تتوجه الى تحصیل المجهول ترتب امورا معقوله بدیهیه او منتهیه الى البدیهیه ثم نجعل النتیجه الصغرا و نقول العاقله تترتب امورا معقوله یا ترتب امورا معقوله امورا معقوله کذا و کل ما هو کذالک تتفکر فل عاقله تتفکر فإن أخذت حد الفكر من الحد الأوسط في أحد القياسين بأن قلت الفكر توجه النفس الناطقة إلى تحصيل المجهول أو الفكر ترتيب أمور معقولة كذائية كان حدا هو مبدأ البرهان أو حدا هو نتيجة البرهان و این جمعت الاوستین فی الحد کان حدن کاملن هو تمام البرهان و مثلها التعاریف المشهورت للقوا و افائیلها فا انها الحدود الوسطا لبراهینها مثل تعریف نامیه به انها الزائدتو فی الاقتار السلاسه لیل اجزاء الاصلیه علی التناسب طبیعی لتبلیغ کمال نش و تعریف نمو به انه الازدیادو الی آخره فنقول في البرهان هذه القوة تتوجه إلى تبليغ كمال النش وكل ما هو كذلك يزيد في الأقطار كذا وكذا ثم نجعل النتيجة الصغرى ونقول هذه القوة تزيد في الأقطار على المنهج المذكور وكل ما هو كذلك فهیه نامیتون و قص علیها حدود الغازیت و المولده به ان الغازیت محیلت الجسم الى کذا لکذا و المولدت محصلت کذا و مفصلت کذا لکذا و قص براهینه هما و غیر ذالک فلنوزه المد. در بحث بعدی گفته خواهد شد که به وسیله برهان ما نمیتونیم حد شیء را به دست بیاریم، لا یکتسب الحد بالبرهان. در اینجا مقصود این نیست که به وسیله برهان ما حد شیء را به دست بیاریم، تعریف شیء را به دست بیاریم، مقصود این نیستش. اما گاهی هست که تعریف فکر مثلا یه چیزیست بدیهی و روشن، اما چیزی که هست انسان غفلت ازش پیدا میکنه، برای رفع غفلت و تنبه انسان برهان اقامه میکنه که به این برهان فکر اینه نه اونی که ما خیال میکنیم مثلا. و الا در بحث بعدی این مطلب مطرح میشه که لا یکتسب الحد بالبرهان، ما حدود اشیا و تعریفات اشیا را به وسیله برهان نمیتونیم به دست بیاریم. اشتباه نشه در اینجا که منافاتی هست بین این بحث و بحث بعدی، برای که در اینجا ایشان می‌فرمایند که اگر ما بخوایم اقامه برهان بکنیم بر فکر مصطلح که هر انتقال ذهنی را ما فکر و اندیشه به حساب نیاریم، برهان اقامه می‌کنیم تا از اقامه برهان معنی فکر رو بفهمیم. این ظاهرش اینه که ما به وسیله برهان بخواییم حد شیء را به دست بیاریم و کسب بکنیم، در حالتی که اینجوری نیست. معنی فکر روشن هستش. البته بدیهیات احتیاج به نظر نداره، احتیاج به کسب و استدلال نداره، لکن احتیاج به تنبیه و تنبه داره. بعضی از بدیهیات هست بدیهیه، اما انسان تنبه بهش نداره، در اثر این که موضوعش درست تصور نکرده، محمول درست تصور نکرده، براش بداهت نداره. اما به اندک تنبیه و تنبهی میفهمه که این بدیهیه. پس بدیهیات و ضروریات در مقابل نظریات عبارت از چیزهایی است که احتیاج به کسب و نظر و استدلال نداره، لکن احتیاج به تنبیه و تنبه داره. حالا فکر، مثلا وقتی میخوایم تعریف بکنیم فکر را، میگیم که فکر عبارت است از ترتیب و چینش، یعنی قوه عاقله ترتیب میدهد و میچیند یک تصورات و امور بدیهیه‌ای یا اموری که منتهی به بدیهیات میشه. یه مرتبه یه چیزی خودش بدیهیه، یه مرتبه بدیهی نیست، نظری بوده در اصل، اما به وسیله استدلال حالا بدیهی شده. اجالتاً فکر عبارت است از ترتیب و چینش امور معقوله بدیهیه یا امور معقوله‌ای که منتهی به بداهت و ضرورت بشه، برای تحصیل و به دست آوردن امور مجهوله. این فکره. ترتیب و چینش مخصوصی یه امور که میگیم، عرض میکنم تا تصورات شامل بشه، تصدیقات رو هم شامل بشه، حدود و رسوم شامل بشه، حجج و براهین هم شامل بشه. فکر عبارت هست از ترتیب و چینش یک امور معقوله ای، البته چینش مخصوصی، اون امور معقوله هم بدیهی باشن یا منتهی به بداهت باشن، برای به دست آوردن یک امور مجهوله ای. این تعریف. حالا در اینجا دو جز در این تعریف به کار برده شده. یکی ترتیب امور معقوله بدیهیه و یکی تحصیل امور، برای تحصیل امور مجهوله. در اینجا علت غایی ترتیب این امور بدیهیه معلومه عبارت است از تحصیل امور مجهوله. ملاحظه می‌فرمایید تحصیل امور مجهوله که علت غایی باشه به جای فصل قرار گرفته، و ترتیب امور معلومه که معلول او باشه، این به جای جنس قرار گرفته. و اما در برهان جزء دومی که علت باشه، علت غایی که تحصیل امور مجهوله باشه، حد وسط در برهان اولی واقع میشه. جزء دومی جزء اولی تعریف حد وسط در برهان دومی واقع میشه، مانند انخصاف. مثال دیگری که مرحوم حاجی ذکر می‌فرمایند عبارت است از تعریف قوا و فعل قوا. در طبیعیات ایشان فرمودند که مثلا قوای نباتیه هستش و قوای حیوانیه هست، ظاهره و باطنه، و قوه انسانی که همون عقل باشه، در قوای نباتی نبات و حیوان و انسان با هم شریکند، در قوای حیوانی ظاهره و باطن حیوان و انسان با هم شریکند، در قوای انسانی هم مثل تعقل و امثال اینها که حیوانات با انسان شریک نیستن. در اونجا در باب قوای نباتی در طبیعیات و حکما متعرض این معنا هستن که قوای نباتی سه تا قوه هستش، یکی قوه غازیه، یکی نامیه که منمیه هم بهش میگن، و یکی قوه مولده. و البته قوه غازیه خدمتگزار قوه نامیه هست و قوه غازیه خودش هم چهار تا خادم و خدمتگزار داره که عبارت باشه از جاذبه و ماسکه و حازمه و دافعه. این چهار تا قوه هم خدمتگزاران قوه غازیه هستند. در نبات، حیوان، انسان که نامی هستند، این سه تا قوه اصلی هستش. غازیه یعنی اون نیرویی که به وسیله او درخت و حیوان و انسان از مواد آبی، از مواد خاکی برای تأمین بدل ما یتحلل استفاده می کند. و قوه نامیه یا قوه منمیه که مرحوم حاجی در طبیعیات فرمودن که چرا به اشنامیه میگن در حالتی که باید منمیه گفته بشه، این به خاطر شدت پیوندی هست که بین نفس و بدن وجود داره. ولی منمیه باید گفت، نفس منمیه هست، نفس نباتی نمو دهنده بدن هست، نه نمو کننده که خودش نمو بکنه، لیکن در این حال میگن نامیه. چطور؟ بله، اما چیزی که هست بدن نامی هست که نمو میکنه و نفس منمی هست ایران نمو میده. و اما از اون نظر که یه ارتباط شدیدی بین نفس و بدن هستش، از این نظر مثلا نامیه گفته میشه، به منمیه نامیه گفته میشه اینجوری. و نامیه هم عبارت است از نیرویی که افزایش میدهد جسم این نفس نباتی را در اقطار ثلاثه به یک تناسب طبیعی که حالا اینو عرض میکنیم از روح. اینم قوه نامیه هست که قوه غازیه خدمتگزار نامیه هست و خود قوه غازیه هم چهار تا قوه خدمت میکنن او را که مفصلا در طبیعیات گفته شده. یکی هم عبارت هست از قوه مولده که قوه نامیه برای حفظ شخصه و قوه مولده برای حفظ نوعه. البته قوه مولده گویا یه قوه دیگری هم به نام مغیره، اونم در تحت فرمان داره. و قوه مولده هست که از هضم رابع، یعنی زیادی هضم رابع را تبدیل به نطفه میکنه و مقدمات تولید مثل فراهم میکنه. اینها قوه غازیه، قوه نامیه و مولده است که تا قوه هستن. قوه نباتی به اشون گفته میشه، به اینا قوا گفته میشه و هر کدوم از اینا هم یه فعلی دارن. قوه غازیه فعلش تغذیه هستش، قوه نامیه فعلش نموه، قوه مولده فعلش تولید هستش. لذا گفته میشه قوا و افائیل قوا و فعلهای این قوا. این یه مطلب. مطلب دیگر اینه که در هضم طبیعیین قدیم اطباء قدیم یه نظری داشتن، علماء تشریح قدیم، علماء تشریح جدید هم یه نظری. علماء اطباء قدیم، علماء علم تشریح قدیم مثل ابن سینا که قانون، کتاب و قانون در طب نوشته، قسمتش در تشریح بدن انسان هستش، اونا معتقد بودن که چهار هضم در بدن انسان یا حیوان انجام میگیره و اون چهار هضم، هضم اولی عرض میکنم که در معده و در روده ها انجام میگیره، هضم دومی در کبد انجام میگیره و هضم سومی در رگها انجام میگیره و هضم چهارمی در خود اعضا و جواره انجام میگیره به ترتیبی که گفته شده. حاصل هضم اول که در معده و روده ها انجام میگیره یه چیزی هست که به یونانی به کیلوس گفته میشده. حاصل هضم دومی که در کبد انجام می شده بهش کیموس مثلا می گفته، تا این که بدل ما یتحلل بشه. هضم رابع در خود اعضا انجام، به اعتقاد اونا در خود اعضا انجام می گیره که همون غذا تبدیل میشه به مایته، تبدیل به مایته حلل میشه، تبدیل به اعضا میشه، یعنی اون اعضایی که در اثر حرارت غریزیگی که در وجود انسان هست و حرکتی که انسان میکنه به تحلیل میره، اینها بدل او میشه، مشاکلت با این اعضا پیدا میکنه به صورت استخوان، به صورت گوشت، به صورت پوست، رگ، امثال اینها در میاد. اینم یه مطلب. اما اطباء جدید گویا میگن که سه تا هضم انجام میگیره، یه هضمی در دهان انجام میگیره که به وسیله نمیدونم بزاق، آب دهان که مخلوط با این میشه، یه نحوه هضم انجام میگیره، یکی هم در معده انجام میگیره و یکی هم در روده ها انجام میگیره، تبدیل به خون میشه و خون به اعضا مثلا جریان پیدا میکنه و اینها مربوط به طب قدیم و این چیه. حالا ایشان برای همین مشارکت حد و برهان مثال میزنن به تعریف قوه نامیه و قوه غازیه و قوه مولده که خلاصه تعریف هر یکی از این قوا و همچنین فعل هر یکی از این قوا تعریفشون دو تا جزء داره. جزء دومی حد وسط در برهان اولی بر وجود این قوا واقع میشه و جزء اولی حد وسط در برهان دومی. اینا رو از رو بخونیم. و این اردت زیادت ایزاهن زدن الامثله. حالا یه مثالی که ابن سینا در کتاب نجات ذکر کرده بودن مرحوم حاجی بیان فرمودن، و اگر چنانچه و اگر بخواهی زیادت ایزا که مطلب روشن‌تر بشه، مشارکت حد و برهان زیاد میکنیم ما مثالها را. و نقول قد عرف الفکر، تعریف شده است از طرف حکما و منطقیین متکلمین، تعریف شده است فکر به انه ترتیب امور معقولت لتحصیل المجهول. فکر و اندیشه عبارت است از ترتیب و چینش یک امور معقوله بدیهیه ای برای تحصیل یک امور مجهولی. در تعریف برای تحصیل مجهولی که معرف باشه و در حجت برای تحصیل نتیجه مجهول. و اجزاء هذا التعریف یل حدان الاوستان فی قیاسین هما برهانان علالفکر. و اجزای این تعریف، البته دو جزء اجزا که گفته میشه، جمع منطقیه یا به اعتبار موارد، و اجزای این تعریف یعنی دو تا جزئی که این تعریف داره، یکی ترتیب امور معقوله، یکم لتحصیل المجهول. و دو تا جزء این تعریف دو تا حد وسط واقع میشن در دو تا قیاسی که اون دو تا قیاس دو تا برهان هستن بر وجود فکر. اگر ما بخوایم اثبات بکنیم فکر را از راه علت غایی، مثلا همون علت غایی حد اوسط در برهان بر وجود فکر واقع میشه، جزء حدش هم واقع میشه. فإنا اذا اردنا اقامت البرهان علی الفکر المصطلح. حالا این فإنا اذا اردنا اقامت البرهان علی الفکر المصطلح، این شرط و جزاء شرط عبارت است از قلنایی که در آخر سطر سومی این صفحه ذکر میشه. فکر مصطلح هم که گفته میشه به خاطر این معناست. یه وقت فکر میگیم و مقصودمون عمل قوه متفکره هستش، اون فکر مصطلح نیست. برای اینکه حواس باطن پنج تا هستش، حس مشترک که مدرک صور هست و خیال که به تعبیری خزینه ی حس مشترک، انبار حس مشترک هست، و قوه واهمه که مدرک معانی جزئیه هست، و حافظه که انبار و اتاق بایگانی قوه واهمه هستش، و قوه متصرفه که تصرف در صور و معانی میکنه، گاهی ترکیب میکنه صور را، گاهی تفصیل میکنه صور را. انسان بی سر و بی دست مثلا تصور میکنه، این تفصیله. گاهی انسان ده سری، این ترکیب در صور. این قوه متصرفه هنگامی که در تحت فرمان قوه عاقله باشه بهش مفکره میگن، بهش متفکره میگن، و هنگامی که در اختیار قوه واهمه باشه متخیله بهش میگن. حالا گاهی وقتی فکر گفته میشه مقصود همون عمل قوه متفکره متصرفه هست، نه اون فکر مصطلح نیست، اون مربوط اون یه نیروی هست از نیروهای پنجگانه باطنه. فکر مصطلح، اون فکری که عرض میکنم به وسیله او مجهولاتو کشف میکنیم. فإنا اذا اردنا اقامت البرهان علی الفکر المصطلح، برای که ما هنگامی که بخوایم اقامه بکنیم برهان بر فکر مصطلح، همون فکر اصطلاحی، نه عمل قوه متفکره یا مفکره. حالا اقامه برهان بکنیم بر فکر مصطلح برای چه؟ برای این که لکی لا نقع فی الغلط ولا نقول کل انتقال لنفس فی المدرکات الجزئیت فکرون. اقامه برهان بر فکر مصطلح بکنیم برای اینکه واقع نشویم ما در غلط و اشتباه، و این حرف رو نزنیم که بگیم هر انتقال ذهنی برای نفس ولو در مدرکات جزئیه هم باشه فکر هستش. نه، در حالتی که انتقالات نفس، انتقالات ذهن در مدرکات جزئیه فکریست. کما یقول جمهور الناس فی کل انتقال لعیت مدرکت من المدارک الباطنه من صورت جزئیت الى اخرى و علا ای وجه کان الانتقال این هازه نفس تتفکر. این هازه نفس تتفکر مقول قول جمهور هستش. مثلا روی تدائی معانی انسان یه مرتبه مثلا آب را تصور میکنه، روی تدائی معانی میبینی آتش به ذهنش مثلا میاد. اینا روی تدائی معانی یا روی تناسبهایی در امور جزئی انسان مثلا یک مرتبه تصور میکنه شهر مقدس مشهد را، یه مرتبه منتقل ممکنه بشه مثلا به حاجربی یا مثلا به امثال اینها، یه چیزایی هست که یا به شهر توس مثلا انتقال پیدا، یا تا مثلا نیویورک تو ذهنش اومد فورا منتقل بشه به سازمان ملل متحد، نمیدونم این چیزا، این مدرکات جزئی یک گاهی انتقال پیدا میشه. حالا یا روی تدائی معانی چجوریه، در حالی که اینا فکر نیستش. چنانچه جمهور مردم در هر انتقال ذهنی و در هر انتقال ذهنی و این انتقال مربوط به هر قوه مدرکه‌ای از مدارک باطنه، کیمیقا باشه، ها عقل باشه، ها وهم باشه، ها خیال باشه، که این انتقال از یه صورت جزئیه به صورت جزئیه دیگه باشه و علا ای وجه کانل انتقال و هر جوری میخوای این انتقال باشه، یه ترتیب و چینشش هم در نظر نمیگیرن. جنس باید اول باشه بعدش فصل باشه، صغرا باید اول باشه بعدش کبرا باشه، صغرا این شرط داره، کبرا این شرط داره، معرف باید اجلای از معرف باشه، در صدق مساویه با او باشه، این شرایط رو در نظر نمیگیرن و به هر جوری که میخواه انتقال ذهنی باشه، جمهور مردم چی میگن؟ میگن این هازه نفس تتفکر. این نفس با اینکه انتقالاتش در مدرکات جزئیه هست، خیالش به کار افتاده، وهمش به کار افتاده، ترتیب و چینش رعایت نکرده، میگن این نفس متفکر است. ولیس کذالک، و حالان که اینجوری نیست، هر انتقالی فکر نیست، هر قوه ای نمیتونه فکر بکنه، فکر مربوط به عاقله، در قلمرو کلیات مرسلات هست، مجرد از ماده هستش، مادی نیست. نمیرسیم از کلی به کلی با فکر میرسیم. حالا ما نمیدونیم، اگر رسیدیم باش مال معرض نمی کنیم. ما موقع معرض کنیم که فکر عبارت هست از انتقال در کلیات، نه، انتقال از کلی، از کلی به کلی دیگری، همین، از کلی به کلی دیگری. لا یکون و کاسبن ولا مکتسبا، که در جای خودش گفته شده، نه جزئی، نه انسان رو به جایی میرسونه، نمیشه حتی تحصیلش هم نمیشه کرد، بلکه وقتی ما گفتیم که وقتی تحصیل کلی کردیم ده کلی منطبق بر جزئیات هم میشه، نه نمیشه. ولیس کذالک، جزئیات مربوط به حس و تجربه هست. آقا حس و تجربه، مثلا در تجربه و اینا، گرچه پشتوانه ی تجربه هم عبارت هست از همون فکر، عبارت هست از برهان، برای که در اونجا هم میگیم اگر چنانچه اتفاقی بود اکثری مثلا نبود، و اما اینا مربوط به حسه، مربوط به تجربه هستش، فکر نیست. ولیس کذالک، و حالون که اینجوری نیست، ها فلا فإنا اذا اردنا اقامت البرهان، تا اینکه در غلط نیفتیم، اشتباه نکنیم، عرض میکنم که این امور جزئیه اجتماعیه، اجتماع چی میگه؟ غرب اونجوری گفته در آزمایشگاهش، شرق اینجوری گفته در احساسهاش و حسش مثلا. نه، خیلی با شرق و غرب و با کلمه لابراتوار و با نمیدونم آزمایشگاه اینا به غلط نیفتیم، اشتباه نکنیم. نه، فکر در امور کلی هستش، راه تعقل از راه حس و تجربه جداست. هرچی علوم پیش روی بکنه، هرچی حس و تجربه بشر پیش روی بکنه، تعقل به جای خودش محفوظه. عرض میکنم فلسفه اسلامی به جای خودش محفوظه، اونویش که البته بدیهی هست، ضروری هستش. اینجوری اینطور نیست که حس و تجربه اگر پیش رفت کرد انسان دست از تعقل برداره. او یه راهیه، حس تجربه یه راهی هست، استدلال های عقلی یه راهی هست، کشف و شهود های عرفانی یه راهی ممکنه باشه، و بالاتر از همه این راه ها عبارت است از کتب آسمانی که کتاب و اعترت باشه. اینا ده منحصر نباید کرد دنیا، تا روح را زیر چاقوی تشریح خودم نبینم، به او اعتقاد پیدا نمی کنم، ایمان نمی آورم. نه، عرض میکنم که اینجا توقع نداشته باش که روح زیر چاقوی تشریح جناب عالی واقع بشه. موجود مساویه با اونی که زیر چاقوی تشریح جناب عالی واقع بشه نیست، اعم است از اونی که مورد تشریح واقع میشه. کل موجودن مساویه با اونه که زیر چاقوی تشریح واقع بشه؟ نه، اینو نیست، اینو اینجوری نیست. بله، فکر عبارت از این معنا هستش، از استدلال های عقلی در طول حس و تجربه هستش، در عرض هم نیست. که حالا که حس و تجربه چیزه، پس بنابراین تعقل باید بره دنبال کارش. حالا شما یادتون نیست چند سال پیش خیلی تمتراقی عجیب و غریبی، عرض میکنم، میگفتن یا خدا یا علل طبیعی، مثلا یا تعقل یا حس و تجربه. حالا که حس و تجربه معتمدون علیه هست، پس باید تعقل بره. نه، اینجوری نیست. تعقل در طول اینهاست، حس و تجربه به جای خودش، کلاسای پایین تر، کلاسای کودکانه هستش، تعقل هم کلاس عالی. حالا یه خورده صورت شرق و غرب در هم شکسته شده، ولی سابق که عجیب و غریب بود، از اسم لابراتوار می بردن کتاب از دست آدم می افتاد پایین. حالا الحمدلله انقلاب اسلامی، مخصوصا که اسلام هم سیاست داره، اسلام هم عرض کنم قواعد نظامی داره، قواعد سیاسی داره، همه چی داره، به قول امروزی ها ایدئولوژی داره، همه چی هستش. خلاصه اینجور نیست که همه چی منحصر به دیگران باشه. وای به روزی که آدم تحقیر بشه، اگر تحقیر شد خودشو میبازد دیستن میشه. در منطقه های ما میگفتن که مثلا گرگ وقتی میه یه گوسفند، یه از ترسش دهن تو دنبالش میره، گرگو جلو میفته میره، اصلا این گوسفند تو از ترسش دنبال این راه میفته میره دیگه، اقلا روشو بر بگردونه یا فراری هم بکنه، نه تو دنبال این داره میره. اینجوری میشه. نه، البته علوم دیگرانم محترم هست، علوم در طبیعیات شرق غرب مثلا پیشروی هایی کردن، محترم هم هست، اما نه اینکه بنیاد و اساس تمام منطق ها و تمام استدلال ها و تمام حرف ها در هم ریخته بشه. نه، اینجوری نیست، کاگلی نیست که در هم ریخته بشه. مثل و کلمت طیبه که شجرت طیبت اصلها ثابت و فرعها فی السما، اینجوری هستش، ریشش در فطرت و نهاد انسان ها هستش، سنت الله ولن تجد لسنت الله تبدیلا، فطرت الله التي فطر الناس عليها. هرچی تو کره مریخ هر کس میخواد بره بیا، اون نماز به جای خودش هست، تعقیبات درسته همش، هرچی در منبر تو هم دهات هم هرچی منتهی الامال مرحوم عاشق عباس فرموده بیوگرافی 14 معصوم پاک علیه الصلاة و السلام اونا درسته،
استماعشون هم شاید
بله اما در طول هم بله، علت کلاس تهیگم همه جا هست، کودکستان هم هستش، مدرسه عالی و دانشگاه هم هست، کودکستان که بله کودکستان حس و تجربه، کودکستان هواپیما ساختن و مردم رو بمباران کردن بله، کودکستان بمب هسته‌ای بله زیاد هستش درست. فاین اخست حالا بگو آقا یه مرتجع 100% یعنی تو دنیا باشه به نام یه طلبه مثلا با عبای مرتجع 100% بله چیز دنیا همه چیز لازم داره اینجوری حالا بایی بدبخت بودم در جوانیمون اینقدر ولتر و جان ژاک روسو گفتیم که زبونمون درد گرفته، اما حالا دیگه فهمیدیم که نه، هم منتهی الامال مرحوم عاشق عباس درسته، اون روایات صحیحه، همونها همونی که رو منبر برامون میگفتن، مادرهامون پدرهامون برامون میگفتن، در دنیا و آخرت سعادت همونی که دین فرموده و فقها شیعه فرمودن و محدثین شیعه فرمودن بله. عرض میکنم که حالا امروز نیستی که ما حالت عجیبی پیدا کرده ایم و فین اخستل کجا بودیم قلنا العاقلت و قوتون تتوجه و الى تحصیل المجهول. آقا یک الفاظی تیگه کرده بودن مثلا میگفتن که شیخ رجب، یک کلمه هم پیدا کرده بودن اینجوری، آیا شیخ رجب در بهشت می رود و ادیسون جوری می گفتن این در جهنم؟ یه جوان بیچاره وقتی اولا خود کلمه رجب کلمه ایست مقدس کردی که از ماهای عربی هستش به تناسب هم نامگذاری کردن، اما این به اندازه جوان تکون می داد که خدا می داند عجیب و غریب بود، حالا الان اینجوری نیست وقتا بله. قلنا العاقلت و قوتون تتوجه و الى تحصیل المجهول. ما میگیم که عاقله، قوه عاقله نیرویی است که توجه داره به تحصیل و به دست آوردن مجهول، این صغرا، و کل قوت تتوجه الى تحصیل المجهول ترتب امورا معقولتا بدیهیتا. یکی از علامات ارتجاع اینه که کتاب ما یک قسمتی حاشیه نوشته اینجوری، یک قسمتی متنه اینجوری عجیب و غریبه امورا معقولتا بدیهیتا او منتهیتا الال بدیهیه. هر قوهی که بخواد تحصیل مجهول بکنه و مجهولاتی را به دست بیاره ترتیب میدهد یک امور بدیهیه ای یا اموری که منتهی به بدیهیات باشه، ثم نجعل النتیجه پس نتیجه چی میشه؟ العاقلت و قوت تتوجه الى تحصیل المجهول و کل قوت تتوجه الى تحصیل المجهول ترتب امورا بدیهیتا او منتهیتا الى البدیهیه. نتیجه میگیریم فل قوت العاقلت ترتب امورا بدیهیه. سپس قرار میدهیم نتیجه این برهان را صغرای در برهان دیگری و ایجور میگیم و نقول العاقلت تترتب و یا ترتب امورا معقوله، یعنی همون نتیجه، همون که نتیجه برهان اولی بود، حالا صغرای در برهان دومی قرارش میدیم و میگیم العاقلتو ترتب امورا معقولتا کذا، کذا یعنی بدیهیه یا منتهیه الالبدیهیه، و کل ما کان کذالک تتفکر، و هر نیرویی و هر قوهی که این کارا بکنه، این امور بدیهیه رو ترتیب بده برای تحصیل امور مجهوله، چین این قوهی اندیشمند هستش. هل عاقلتو تتفکر، از قوه عاقله فکر میکنه. فإن أخذت حد الفكر من الحد الأوسط في أحد القياسين بأن قلت الفكر توجه النفس الناطقة إلى تحصيل المجهول أو الفكر ترتيب أمور معقولة كذائية كان حدا هو مبدأ البرهان أو حدا هو نتيجة البرهان. پس اگر عکس بکنی تو تعریف فکر را از حد اوسط، از حد اوسط در یکی از این دو تا قیاس، به این که اینجور بگی که فکر عبارت است از توجه نفس ناطقه که عاقله باشه ها، قوه عاقله با نفس ناطقه یکیه تا حدی، ان نفس فی وحدته کل القوا، مخصوصا قوه عاقله که نزدیکتر به نفس ناطقه تصایر قوا، فکر عبارت است از توجه نفس ناطقه به تحصیل مجهول. یا اینجور بگیم، یا یه تکی این حد وسط در برهان دومی، یا اینجور بگیم حد وسط در برهان اولی، یا بگیم فکر عبارت است از ترتیب امور معقوله چنانی که بدیهیه یا منتهی به بدیهیه باشه، این یه حدیه که مبدأ البرهانه یا حدیه که نتیجه البرهانه. الفکر و توجه النفس ناطقه الى تحصیل المجهول که از حد اوسط در برهان اولی به دست آورده ایم، این مبدأ البرهان بهش میگن. یا این که الفکر و ترتیب و امور معقولت کذائیه که از حد وسط در برهان دومی به دست آوردیم، این نتیجه البرهان بهش میگن. و این جمعت الاوسطین فی الحد کان حدن کاملا هو تمام البرهان، و اگر حد اوسط برهان اولی و حد اوسط برهان دومی هر دو در تعریف ذکر بکنیم، حد کامل تمام البرهان میشه. و مثلها، و مثل این مطالبی که گفتیم راجع به انخساف و راجع به تعریف فکر، و مثل اینها هست التعاریف المشهورة للقوا و افائیلها، تعریف هایی که مشهور است برای قوا، یعنی قوای نباتیه. گاهی وقتی قوا میگن مقصود همون قوای نباتیه هستش. اصطلاحاً قوا وقتی میگن به یک تعبیر، به یک اصطلاح، مقصود همون نیرو قوای نباتی هستش. و مثل اینا از تعریفاتی که مشهور است در طبیعیات برای قوا و فعلهای این قوا، یعنی برای نیروهای نباتیه و فعلهایی که اینها انجام میدن. فإنها الحدود الوسطى لبراهینها، برای که تعریف های مشهوره للقوا و افائیلها همین تعریفات حدود وسطا میشن برای براهینی که بر وجود این قوا و بر فعل این قوا اقامه میشه، یعنی هم حد وسط در برهان بر قوا و فعل قوا هستن، هم جزء تعریفشون هستن. کجا آقا؟ علت نیست.
چرا؟
نه ترتیب اون، نه علت غایی، علت غایی، گاهی علت فاعلی، گاهی علت غایی. این ترتیب امور برای چه؟ ترتیب امور برای چه؟ میدونم ترتیب امور برای چه؟ به خاطر چه؟ تا پس بنابراین علت غایی از ترتیب امور عبارت است از تحصیل مجهول. این علت غاییه و علت غایی هم علت فاعلیت فاعل. اگر دقت بفرمایید همون فاعل هم برمیگرده به علت غایی. اینجوریه اینه؟ نه نه، مثل انخصاب. در انخصاب چیزی که از اونجا توسط الارض بین او و بین شمس بود که علت فاعلی باشه، در اینجا علت غایی، فرق نمی کنه. مثل و تعریف نامیه که یکی از قوای نباتیه باشه، مثل و تعریف نامیه به انها زائدتو فل اقتار سلاسه لِل اجزاء الاصليه على التناسب الطبيعي لتبليغ كمال نش. مثل اینکه تعریف میکنیم ما قوه نامیه را به این که قوه نامیه عبارت هست از نیرویی که افزایش دهنده است اقطار سلاسه جسم نبات و حیوان و انسان را که طول و عرض و عمق باشه. اقطار سلاسه، نه این که حالا بله اقطار سلاسه لِل اجزاء الاصلیه، که اجزاء اصلیه در این اقطار سلاسه اجزاء اصلیه و اجزاء فرعیه. البته این که اجزاء اصلیه گفته میشه، نه این که اجزاء فرعیه افزایش پیدا نکنن. اجزاء اصلیه و فرعیه با هم افزایش پیدا بکنن. علت تناسب طبیعی، بر حسب تناسب طبیعی هم باشه. پس اگر انسانی مرضی گرفت که دستش یا مثلا پاش ورم کرد و اینها، این افزایش پیدا کرده، اما علت تناسب طبیعی نیستش. و از طرفی اگر کسی یه تک شم در دست بگیره، از یه طرفیش افزایش بده، طولش رو افزایش بده، قهرن عرض و عمقش کمتر میشه، چیزی بهش افزوده نشده. نه، اجزاء اصلیه باید افزایش پیدا بکنه، اما اگر یه تک مومی انسان بخوا بر طولش افزایش بده، از مثلا عرضش و از عمقش کاسته میشه، این بهش نمو نمیگن. و همچنین اگر به تناسب طبیعی نشد، اگر به تناسب طبیعی هم نشد، این هم بهش چیز نمیگن. مثل استسقا انسان میگیره ورم میکنه، یا مثلا مثل انسان چاق میشه، اینها چاق شدن، اینها چربی بدن انسان زیاد میشه، نه اینکه اجزاء اصلیه باشه. اینا هر کدومش البته ناظر به یه چیزیه. مثل تعریف قوه نامیه به این که این قوه افزایش دهنده است جسم نبات و حیوان و انسان را در اقطار سلاسه، افزایش دهنده است اجزاء اصلیش را بر یه تناسب طبیعی، برای اینکه برساند این جسم را به کمال نشأ و نشأش، تو اون اندازه‌ای که لایق هستش، به کمالی که لایق به حالشه برسونه. نه این که افزایش بدهد یه درخت گل کوچک را به قدری که به اندازه مثلا یه کوه بشه، نه، کمال نشی که داره. و تعریف و نمو به انه الازدیاد، یه مرتبه قوه نامیه را تعریف میکنیم، یه مرتبه فعلش که نمو باشه تعریف میکنیم. میگیم که و تعریف النمو هو الازدیاد و فی الاقطار الثلاثه للاجزاء الاصلیه على التناسب الطبیعی لتبلیغ کمال النش. حالا میخوان نامیه باشه یا نمو که فعلش باشه. فنقول، حالا وقتی اینجور تعریف کردیم قوه نامیه را، دو تا برهان، این دو تا جز دو تا برهان تشکیل میده. جزء دومیش برهان اولی را، جزء اولیش برهان دومی را. فنقول فی البرهان، در برهان بر قوه نامیه میگیم هذه القوة تتوجه الى تبلیغ کمال نش. مرازم فرمود که حد اوسط جزء دومی حد در برهان اولی. این قوه متوجه به تبلیغ کمال نشأه، متوجه به این معناست که این جسم را برسونه به نهایت نشأه و نمایی که میتونه داشته باشه. و کل ما هو و کذالک تزید و فی الاقطار کذا و کذا، هر قوه‌ای که متوجه تبلیغ کمال نشأه باشه افزایش میدهد اون جسم را در اقطار ثلاثه، افزایش این جوری و این جوری، یعنی این افزایش برای اجزاء اصلیه باشه با فرعیه، نه فرعیه تنها به تناسب طبیعی باشه، کذا و کذا اشاره به این دو تا شرطشه. و ثم خب او وقت نتیجه چی میشه؟ هذه القوه تتوجه الى تبلیغ کمال النش و کل ما هو و کذالک یزید و فی الاقطار کذا و کذا، نتیجه این میشه که هذه القوه تزید و فی الاقطار کذا و کذا. نتیجه برهان اولی صغرای برهان دومی قرار میدیم، ثم نجعل النتیجه صغرا، نتیجه برهان اولی صغرای برهان دومی قرار میدیم و نقول و میگیم هذه القوه تزید و فی الاقطار علی المنهج المذکور، این قوه افزایش دهنده است جسم را در اقدار بر همون روش مذکوری که گفتیم علی تناسب طبیعی باشه نسبت به اجزاء اصلیه باشه. این صغرا و کل ما هو و کذالک فهیه نامیتون، و هر قوه‌ای که اینجوری باشه نامیه هست، وقت نتیجه میشه فهاذه القوه نامیتون. و قس علیها، حالا راجب نمو و همینجور راجب نمو و هم دو تا جز داره تعریفش، جزء دومی با حد وسط در برهان اولی، جزء اولی هم حد وسط در برهان دومی، اونم همینجور. مقس علیها حدود الغازیت و المولده، و قیاس بکن تو بر همین هایی که گفتیم که تعریف انخساف باشه، تعریف فکر باشه، تعریف نامیه باشه، قیاس بکن بر همین ها حدود غازیه و مولده، یعنی تعریف قوه غازیه که قوه دیگر نباتی هست و قوه مولده که قوه دیگر نباتی هست. حالا به چی جوری؟ به ان الغازیت محیلت الجسم الى کذا لکذا، قوه غازیه عبارت هست از استحاله کردن و تبدیل کردن جسم به ما یتحلل به خاطر حفظ شخص. این محیلت الجسم الى کذا لکذا، یعنی محیلت الجسم الى مشاکلت ما تحلل منه لحفظ شخص، غازیه عبارت است از این که استحاله میکنه، تبدیل میکنه جسم را، یعنی غذا را، چون غذا هم جسم، تبدیل میکنه جسم یعنی غذا را به چی چی؟ به مشاکلت ما تحلل من، تبدیل میکنه به اون سلول هایی که جای ما یتحلل را بگیرن. لکذا برای چه؟ برای حفظ شخص، که این بدن شخص محفوظ بمونه، ولی اگر بدل ما یتحلل نرسه خب این شخص محفوظ نمیمونه. حالا در اینجا این غازیه تعریفش دو تا جز داره، یکی تبدیل غذا به سلول مثلا، این جزء اولی. جزء دومیش برای حفظ شخص. جزء دومی حد وسط در برهان اولی، جزء اولی حد وسط در برهان دومی واقع میشه. والمولده تعریفش اینجور میکنیم، قوه مولده که قوه نباتی دیگری هست، میگیم که المولده تو محصلت و کذا، و مفصلت و کذا لکذا. قوه مولده عبارت است از تحصیل کننده مواد منویه و تفصیل و جدا کننده اجزاء منویه برای این که هر کدومش مبدعی جزء مخصوصی باشه. گویا قوه مولده هم تحصیل مواد منویه از غذا و خون میکنه و هم اینها را تفصیل میکنه به جوری که هر جزئیش مبدع یه جزئی از بدن طفل مثلا باشه، جنین باشه. لکذا برای چه؟ برای حفظ نوع، که نوع انسان باقی بمونه به تعاقب افراد. حالا قوه مولده عبارت است از تحصیل کننده مواد منویه و تفصیل کننده این مواد منویه، این یه جزئش. لکذا برای حفظ نو، جزء دومی، حد وسط در برهان اولی، جزء اولی حد وسط در برهان دومی. وقص براهینه هما برا، بله ملاحظه فرما، پس از آنی که تحصیل کرد این قوه مولده، پس از آنی که تحصیل کرد مواد منویه را، هر کدوم از اینها را تفصیل میکنه، جدا میکنه، در یه جا نیست، اینها را تفصیل، اینا یک ترتیبی درش داده میشه که هر جزئیش مبدع یه عضوی باشه. فلان جزئش استخوان جنین ازش تولید بشه، فلان جزئش مثلا گوشت بدن جنین ازش تولید بشه، فلان عضوش موهای سر جنین ازش تولید بشه. اینجوری نه، هوال بل به یک تعبیر همه چیز شعور داره، به یک تعبیر هم نه. اگر حضرت عالی میخواید بفرمایید که قوه مولده مانند انسان میتونه علومی تدوین بکنه، ادراک کلیات بکنه، علومی تدوین بکنه، نه، شعور نده. و اگر مقصودتون اینه که تمام اینها جنود حق تبارک و تعالی هستن و خدمتگزار حق هستن، بله، و ام من شیئن الا یسبح بحمده ولکن لا تفقهون تسبیحهم، بله، هم شعور دارن هم شعور ندارن. البته هو الذی یصوركم فی الارحام کیف یشاء، اما خداوند متعال شاء و اراده و قضا و قدر و علم که این تصویر صور به وسیله مثلا قوه مولده باشه یا به وسیله یه ملک مصوره ای باشه، اما هو الذی یصوركم فی الارحام کیف یشاء. حالا لابد خواهید فرمود که قوه مصورم هستش، در هم باب قوای نباتی قوه مصورم میگن، که آیا مصور خداست یا این قوه، هم خدا و هم این قوه. برای که انسان میگه من این کتاب را دیدم، هم من دیده هم چشم دیده، اینا در طول همان در عرض هم نیستن. الله یتوفى الانفس حین موتها، در یه جای دیم توفت و رسولونا، در یه جای دیم ملکل چیز، در یه جای دیم به ملک موت، ملکل موت در اونجا. پس یه جا توفی و گرفتن جانهای انسانها و نگاه داشتنشون، چون توفی قبض روح تنها نیست، توفی عبارت است از قبض روح و نگاه داریش، یه جا نسبت به حق تبارک و تعالی داده شده، یه جا به ملک الموت نسبت داده شده، یه جا به اعوان و انصار ملک الموت نسبت داده شده. حضرت عالی در اینجا چی میفرمایید؟ در سوره کهف یه جا حضرت خضر میفرمایید که عرب تو راجب نمیدونم کشتی خراب کردن و اینها، یه جا عرب نا هستش راجب نمیدونم کشتن اون غلام، یه جا اراد ربک، این چجوریه؟ فعلم از حضرت خضر انجام گرفته، یه وقت به خودش نسبت میده، یه وقت به خودش و خداوند نسبت میده، یه وقت هم تنها به خداوند متعال نسبت میده. همین هاست لطائف قرآن و لطائف اسلام، همینا هستش، همینه. بنابراین هم این قوه مولده بله به یک تعبیر شعور داره، شعور داره، لذا خدمتگزار حق هستش. کلون جنود و مبدع المبادی ولله جنود و سماوات ولعرض، یکی از سربازهای خداوند متعال هم قوه مولده هسته، هیچ مانعی نیست. حالا این حالا قوه مولده عبارت است از تحصیل کننده مواد منویه و مفصلت و کذا و تفصیل کننده این مواد منویه، این جزء اولش، لکذا. لکذا یعنی چه؟ یعنی برای حفظ نو، این جزء دوم میشه. ما اینجا نوشتیم که ای تجعل و فضلت الحزم رابع منیان فهیه محصلت و صورت المنویه، اینجوری هستش. فضل این زیادی حزم رابع، مثلا یک کسی میبینی، مثلا عرض میکنم که از این کسی قرض کرده و پولش خورده و دیه بهش نمیده، میگه از حزم رابع هم گذشته، دیگیره تو نمیده اصلا، به طور کلی از حزم رابع گذرانده تشلیه. حزم رابع که انجام گرفت، همون زیادتی حزم رابع که هرچه اعضا و جواره میخوان گیرشون میان، قوه مولده همونها را تحصیل میکنه و اونها را از همونجا تحصیل میکنه و همونها را تبدیل به مواد منویه میکنه. لکذا هم و مفصلت و کذا هم معناش اینه، حیث و تجعل و کل جزء من المنی مستعدن لعضو مخصوص، برای چه؟ لحفظ نو. حالا براهینش هم که در این حاشیه نوشته شده، امروز که افتای تبریزی تشریف نمیارن، در این حالا یه میخواییم حاشیه بخونیم. ازا علم تزالک فلنرجع الى ما نحن فیه فنقول، اما فی الاول که قوه غازیه باشه، ان هذه القوه تحصل بدل ما يتحلل و كل ما هو كذلك يهيل الغذاء الى بدل ما يتحلل. چطور آقا؟ چشم. و قص براهینهما و غیر ذلك فلنوزه المرد. حالا دی این صفحه متنم همینایی که خوندیم که انشاءالله یه حیاتی باشه روز پنجشنبه.